اعلام نتایج آزمون سراسری سال 1402 در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 61% پذیرفته شدگان خانم ها هستند.
رئیس مجلس در دیدار رئیس کشور امارات در ابوظبی، توسعه روابط با همسایگان اولویت سیاست خارجی ایران است.
تشییع 89 شهید حمله تروریستی دیروز به دانشکده افسری هومز در سوریه، پاسخ شدید توپخانه‌ای و موشکی ارتش سوریه به مواضع تروریست‌ها در حومه ادلب
و داخلی سازی قطعه راهبردی زنجیره چرخ شنی در ماشین‌آلات بزرگ صنعتی با همت فناوران یک شرکت دانش‌بنیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1402 خبر داد. آقای پورعباس گفت نتایج پذیرفته شدگان نهایی در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. معاون وزیر علوم گفت در آزمون امسال تعداد 482599 داوطلب قبول شده اند که از این تعداد 189840 داوطلب در رشته‌های تحصیلی با آزمون و 292759 داوطلب در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته شده اند که حدود 61% پذیرفته شدگان زن و حدود 39% مرد هستند. پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. این آزمون برای نخستین بار در دو نوبت برگزار شد و سوابق تحصیلی داوطلبان با تأثیر قطعی 40% برای گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و تأثیر قطعی 26% برای گروه‌های زبان‌های خارجی و هنر اعمال شد.
رئیس مجلس در دیدار با رئیس دولت امارات در ابوظبی اولویت نخست ایران را در حوزه سیاست خارجی، توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و ایجاد امنیت پایدار میان همسایگان به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس دانست. آقای قالیباف گفت با توجه به موقعیت جغرافیایی و عضویت ایران و امارات در بریکس، هر دو کشور می توانند به قطب بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شوند. آقای محمد بن زاید هم گفت همسایگی دو کشور امارات را بران می‌دارد تا همواره به دنبال راهکارهایی برای توسعه روابط همه جانبه با ایران باشد و این سفر انگیزه بیشتری به این موضوع می‌دهد.
آیین اختتامیه 20 اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی در رشت. در این مراسم علاوه بر قدردانی از برخی پیرغلامان ملی و بین‌المللی، از سرود پیرغلامان با اجرای ابوذر روحی نیز رونمایی شد.
پایان کار 20 اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در گیلان، اجلاسی که طی 3 روز با حضور 700 پیرغلام حسینی از سراسر کشور و 8 کشور دیگر برگزار شد.
سالم سعید الراجحی هستم از زنگبار تانزانی، اصالتا عمانی ام. لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر شما دینی نداشته باشی آزاد اندیش باش.
امام حسین الذی اجمعنا فی هذا المکان.
امام حسین علیه السلام همه را زیر یک پرچم جمع می کند تا یک دل و یک صدا در مسیر اسلام حرکت کنیم. گیلان حسین ابن علی عنوان 20 اجلاس پیر غلامان حسینی بود.
گرد هم آمده ان پیر غلامان حسین، آفرین باد به گیلان حسین ابن علی.
هرگز دلم نمی کند از آسمان هبوط، من عاشقم که هیچ نمی ترسم از سقوط.
در این دوره از اجلاس پیرغلامان حسینی برای نخستین بار بانوان هم شرکت داشتند.
همین حسین ما همه قلبها رو در آینده بسیار نزدیک یکی خواهد کرد برای حسین زمان خودمون.
اجرای سرود جدیدی از ابوذر روحی برای پیرغلامان حسینی با نقش آفرینی دهه 80 ها و 90 ها از بخش های ویژه این اختتامیه بود.
باشم تو روزه رقیه پیر.
آقای پیمان جبلی رئیس رسانه ملی هم زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی را از رسالت‌های پیرغلامان و مداحان دانست و گفت
توجه به این جنبه‌های هنر و ادبیات و شعر و تعزیه و ذکر و ستایشگری که در فرهنگ و هنر عاشورایی و کربلایی شکل گرفته و هنرمند اصلیش هم مادهان و ذاکران و پیرغلامان و ستایشگران ابا عبدالله هستند، حتما جزئی از این هویت ملی ما رو شکل میده. ما وظیفه خودمون میدونیم که به عنوان یک رسالت اصلی خودمون روی این عناصر هویتی متمرکز بشیم.
و پرچم 21مین اجلاس پیرغلامان حسینی هم به استان کرمان تحویل داده شد.
یکی از اهداف برگزاری 20مین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در گیلان شناساندن هرچه بیشتر هویت دینی و ملی این استان بود. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما رشت.
هزاران نفر امروز در مشهد اردهال کاشان مراسم آیینی مذهبی قالیشویان را برگزار کردند. این مراسم همه ساله در دومین جمعه ماه مهر به یاد شهادت و تشییع امامزاده سلطان علی فرزند بلافصل امام محمد باقر علیه السلام برگزار می شود.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در تاریخ اسلام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا امروز در هیچ مقطعی از تاریخ شاهد این سطح وحدت بین امت اسلامی نبوده ایم گفت، نظام اسلامی در کنار پافشاری به وحدت اسلامی بر دو مقوله وحدت ملی و امنیت ملی اصرار دارد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد افزود
برنامه ریزی برای تحکیم این دو نهاد، جمهوریت نظام یعنی مشارکت حداکثری مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی، و اسلامیت نظام زمین ساز تحکیم وحدت ملی و امنیت ملی است. رهبری معظم از چند ماه قبل توصیه کردند باید تلاش کنیم انتخابات پیش روی راه رو برای افزایش ظرفیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی هموار کند. رقابت جدی، مشارکت بالا، یک مجلس با سلایق مختلف راه خلق اقتدار است. راه افزایش ضریب امنیت و وحدت ملی است.
فرمانده کل انتظامی کشور که به مناسبت هفته نیروی انتظامی به عنوان سخنران پیش از خطبه در جمع نمازگزاران تهرانی در مصلا حاضر شده بود گفت به زودی در طرحی ویژه سارقان تحت کنترل هوشمند قرار می‌گیرند.
با هماهنگی که با قوه قضاییه شده و شخص حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه در آینده بسیار نزدیک با اقدامات فنی و هوشمندانه عمده سارقین را به کنترل هوشمند خودمون در خواهیم آورد.
مرکز مبارزه با فساد اعلام کرد مردم هر گونه فساد و دریافت رشوه را در هر سطحی از طریق سامانه تلفنی 2777 گزارش دهند. بر اساس قانون چنانچه فردی پس از دادن رشوه این موضوع را اطلاع رسانی کند تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد و فقط دریافت کننده ی رشوه مجازات می شود.
این از محدود دفعاتی است که یک رسانه فرصت پیدا می کند برای تهیه گزارش پا در این مرکز بگذارد. مرکز شبانه روزی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، مرکزی که اگرچه چند وقتی است فعالیتش را آغاز کرده اما تا قبل از بازدید چند هفته قبل رئیس جمهور از آن کمتر کسی از وجودش با خبر بود.
در همه احکامی که صادر کردم فساد ستیزی را آوردم بدون استثنا.
مرکزی که به گفته آقای رئیسی راه افتاده تا با فساد مقابله کند در هر سطحی.
من سطح نمیشناسم. اگر ثابت بشود در هر سطحی در سازمانهای اداری دولتی کسی کوتاهی جدی کرده در انجام وظیفه مبارزه با فسادش و زیر نظر او که او خبر داشته داره اتفاق میفته، من منتقدم کوچکترین تعامل نباید کرد.
حالا این مرکز تلاش دارد تا با کمک گزارش‌های مردمی با فساد در ادارات دولتی به ویژه رشوه‌خواری مقابله کند.
موضوع تخلفات مالی و از جمله رشوه و مسائلی از این دست که متأسفانه در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دیده میشه بیشتر با این موضوع ما مسئول هستیم و پیگیری میکنیم.
برای یه نامه 5 میلیون حداقل من بدم.
مردم در اینجا نقش اساسی و کلیدی دارن. یعنی در واقع مردم هستن که به ما اطلاعات رو میدن.
اگر کار قانونیه شما ترس چرا دارید؟ خب شما حساب خودشون رو بدن. اومن یا سکه میگیرن یا دلار میگیرن.
در این مرکز مقابله با مفاسد اقتصادی تا حصول نتیجه و صدور حکم پیش میرود.
تقریبا نیست هفته‌ای که ما بر اساس گزارشات مستند مردم شخصی رو در سطوح مختلف برکنار کردیم یا معرفی به هیئت خواهیم کرد یا کردیم.
این مرکز بخشی از تحقق وعده رئیس جمهور برای راه اندازی گشت ارشاد مدیران است.
گشت ارشاد مدیران رو من وعده کردم و به وعده عمل کردیم. گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد،
موضوعی که از همان ابتدا در اولویت‌های دولت 13 قرار داشته.
ما اعلام خواهیم کرد که تمامی بسترهای فسادزا و به نحوی بسترهایی که ایجاد رانت میکنه در کشور باید خاتمه داده بشه.
مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری میخواهد با نظارت همگانی و مردمی کردن مقابله با فساد، علاوه بر برخورد با مفسدان، با بسترهای فسادزا هم مقابله کند. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه روستا آباد استانی می شود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اعلام این مطلب گفت برای تسهیل در بازار رسانی تولیدات روستاییان و عشایر در بیش از 500 نقطه کشور بازارچه‌های عرضه مستقیم ایجاد می شود. جوانان روستای قهرود در استان اصفهان یکی از 1000 تولید کنندگانی هستند که این روزها با حضور در نمایشگاه روستا آباد به دنبال عرضه مستقیم محصولات روستاییشان هستند.
در 40 کیلومتری کاشان روستایی ییلاقی هست که با توجه به آب و هوای خنک عمده محصولات تولیدی آن کوهستانی هستند. میرزایی دهیار روستای قهرود:
آلوچه یا همون گوجه سبز عمده محصولات تشکیل دهنده این روستا هستند که اغلب مردم روستا از این طریق ارتزاق میکنن با تولیدات و کشت این محصول.
حسینی تولید کننده روستای قهرود:
همه میوه خشک و از تمام انواع میوه ها، سیب، گلابی، اگر محصولات خود روستامون باشه که از همونجا تهیه میکنیم از خود کشاورزا، اگرم در دسترس نباشه مثل انبه و یا محصولات دیگر رو از شهرهای دیگه تهیه میکنیم، خوش میکنیم و بسته‌بندی میکنیم.
یکی از دغدغه های تولید کنندگان روستایی فاصله تولید کننده با مصرف کننده است. میرزایی دهیار روستای قهرود:
چند وقتیه که یه گروهی از جوانان خود روستا به صورت خودجوش از قشر بانوان روستا اومدن یه مجموعه رو تشکیل دادن و محصولات بومی روستا رو که به صورت فله خرید و فروش میشد اومدن تو قالب صنایع بسته‌بندی، به صورت بسته‌بندی‌های شکیل در میارن، حالا چه به صورت محصولات بومی و به چه به صورت میوه‌های خشک، و این رو توی نمایشگاه‌های مختلف در سطح کشور عرضه می‌کنن. جدای از بحث حضور در نمایشگاه‌ها، به صورت فروش اینترنتی هم این کار رو انجام میدن.
که بر پایه نمایشگاه روستا آباد در تهران این فاصله را فعلا کم کرده است.
الان که شنیدم اومدم قرفه گرفتن خیلی خوشحال شدم، مستقیما اومدم چون من محل سکونتم تهران هست، اینجا خب مسیر برام نزدیکتر بود، اومدم که از اینجا از محصولاتشون خرید بکنم.
عقد مجوز تولید دیگر دغدغه تولید کنندگان قهرود است. میرزایی دهیار روستای قهرود:
به طور کلی روستا به دو بخش تقسیم شده، یک بخش صنعت و یک بخش کشاورزی. توی بخش صنعت تولیدات پوشاک انجام میدن و کاملا با مجوزات قانونی و شرکت‌های صنعتی این کار رو انجام میدن و مشکل خاصی ندارن. ولی تو بخش کشاورزی بله، ما توی بحث بسته‌بندی محصولات با مشکلات عدیده از قبیل سیب سلامت و بحث‌های بسته‌بندی اون مجوزات و فرایند سختی که برای گرفتن اون مجوزات هست روبرو هستیم.
حسینی تولید کننده روستای قهرود:
برای مجوز گرفتن و سیب سلامت خب خیلی یه روند، یه پروسه یک ساله باید پیش ببریم، خیلی برامون سخته. ما اگه بتونیم مثلا اینو یه همکاری بامون کنن بتونیم سیب سلامت رو به راحتی بگیریم و یا مجوز داشته باشیم بتونیم برند خودمون رو مطرح کنیم، یکی از دغدغه هامون کم میشه.
علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواست به مسئولیتش در برابر حمله تروریستی سوریه عمل کند. در پی حمله تروریستی به مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری در استان حمص سوریه، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این حمله را که به شهادت ده‌ها تن از افراد نظامی و غیر نظامی انجامید به شدت محکوم کرد. آقای کنعانی مسئولیت این رخداد غم‌انگیز را متوجه حامیان خارجی گروه‌های تروریستی دانست و از نهادهای مسئول بین‌المللی به ویژه شورای امنیت خواست به مسئولیتشان در این باره عمل کنند.
پیکر شهدای حمله تروریستی به دانشکده افسری هومز تشییع شد. در این حمله تروریستی 89 نفر شهید و 277 نفر زخمی شدند. وزیر امور خارجه در تماس با همتای سوریه خود ضمن ابراز همدردی با ملت سوریه این اقدام تروریستی را محکوم کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی به وزیر دفاع سوریه با محکوم کردن این جنایت تروریستی بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای تداوم و تعمیق همکاری‌ها در مبارزه جدی‌تر با تروریسم و ریشه‌ها و عوامل آن تأکید کرده. تعدادی از کشورهای منطقه و همچنین رئیس جمهور روسیه هم این حمله تروریستی را محکوم کردند.
حمله پهپادهای گروه‌های تروریستی در شهر همس صحنه‌های دلخراشی بر جا گذاشت. در این حمله دو پهپاد بمب‌گذاری شده در جمع شرکت کنندگان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری سوریه منفجر شد. این انفجار دقایقی پس از پایان مراسم، زمانی که خانواده‌ها برای تبریک موفقیت فرزندانشان تجمع کرده بودند، رخ داد. دکتر وائل عبدالصمد مدیر بیمارستانی در شهر همس:
حوالی ساعت 1:30 ظهر
آمار قربانیان به 366 نفر رسید. 89 شهید و 277 زخمی. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به اینکه وضع برخی زخمی ها وخیم گزارش شده، این آمار رو به افزایش است.
وزارت دفاع سوریه هم در بیانیه اعلام کرد این حملات با کمک کشورهای حامی تروریست ها صورت گرفته است. بر همین اساس وزارت خارجه سوریه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار بازخواست این کشورها شد. سرلشکر حسام حربا، کارشناس ارشد مسائل راهبردی:
ارهاب موصوفا،
بدون کمک کشورهای حامی تروریست ها این گروه ها قادر به انجام چنین حمله ای نیستند. برآوردها حاکی از این است که این حملات در سمت شرق شهر حمص با استفاده از پهپادهای پیشرفته آمریکایی صورت گرفته است.
با توجه به حضور وزیر دفاع سوریه در این مراسم، احتمال می رفت وی در اثر این حمله تروریستی آسیب دیده باشد، اما حضور وی در مراسم تشییع پیکر شهدا برگمان زنی ها خط بطلان کشید. سپهبد علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه:
ما در دفاع از میهن آماده جانفشانی هستیم تا کشورمان عزیز و سربلند بماند. به خانواده های شهدا تسلیت می گویم.
ارتش سوریه در پاسخ به این حملات مناطق استقرار تروریست ها را در ادلب و محور غرب حلب در شمال سوریه و همچنین در منطقه کویری شرق استان همس به شدت مورد حمله هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
اشغالگران صهیونیست دو جوان فلسطینی را در جنوب نابلس به شهادت رساندند. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، محمد لبیب زمیدی، جوان 19 ساله فلسطینی، در جریان مقابله با یورش شهرک نشینان صهیونیست به شهرک هواره در جنوب نابلس بر اثر اصابت گلوله به قلبش شهید شد. چند جوان فلسطینی نیز در درگیری‌های شدید با نظامیان اشغالگر در شهرک هواره زخمی شدند. شهرک‌نشینان صهیونیست جوانان فلسطینی را هدف تیراندازی قرار داده و به خانه‌ها و مراکز تجاری هواره حمله کردند. در خبری دیگر، جمال محمود مجلوب، جوان فلسطینی که عامل عملیات ضد صهیونیستی در شهرک هواره بود، در درگیری شدید مسلحانه با نظامیان اشغالگر به ضرب گلوله آنها به شهادت رسید. نظامیان اشغالگر پس از عملیات این جوان فلسطینی شهرک هواره را تحت محاصره و تدابیر شدید امنیتی قرار دادند.
وزیر دفاع ژاپن از خرید پیش از موعد موشک از آمریکا خبر داد. مینورو کیهارا در دیدار با همتای آمریکایش گفت ژاپن خرید موشک‌های کروز تاماهاک ساخت آمریکا را یک سال زودتر از برنامه‌ریزی اولیه آغاز خواهد کرد. افزایش تنش‌ها با چین و کره شمالی به عنوان علت این تصمیم اعلام شده. دولت ژاپن برای سال آینده میلادی بودجه نظامی خود را افزایش داده و اعلام کرده می‌خواهد قانون اساسی این کشور را برای ارتقای وضع نیروهای دفاعی تغییر دهد. ژاپن همچنین رزمایش‌های مشترک با آمریکا و کره جنوبی را افزایش داده. کره شمالی هم در واکنش به این رزمایش‌ها آزمایش‌های موشکی خود را بیشتر کرده است.
کره شمالی استقرار هواگرد گشت فرانسه را در نزدیکی آب‌های شبه جزیره کره محکوم کرد. پیونگیانگ از پاریس خواست از اقدام‌های خطرناک که سبب تهدید صلح منطقه می‌شود پرهیز کند. ژاپن اما اعلام کرده هدف از استقرار هواگرد فرانسه نظارت بر فعالیت غیرقانونی دریایی پیونگیانگ است. اوایل سال جاری میلادی کره شمالی از فرانسه به علت برگزاری رزمایش هوایی مشترک با کره جنوبی انتقاد کرده و آن را تحریک نظامی خوانده بود.
رئیس جمهور سابق آمریکا اطلاعات محرمانه درباره زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکایی را با یک تاجر استرالیایی به اشتراک گذاشته است. به گزارش نیویورک تایمز آمریکا این تاجر استرالیایی به نام آنتونی پرات هم اطلاعات زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکایی را با دست کم 45 نفر از جمله روزنامه‌نگاران و مقامات استرالیایی به اشتراک گذاشته. آنتونی پرات درباره این موضوع از سوی ماموران تحقیق فدرال مورد بازجویی قرار گرفته. دونالد ترامپ با 37 فقره اتهام درباره نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه و اخلال در تلاش دولت برای بازپس گرفتن این مدارک متهم شده است.
ایران، تهران، رادیو قرآن، تلاوت‌ها و مدایح درخواستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله
علیکم. خسته نباشید. من علیرضا مصطفی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي
أي أحمديان بنام أحمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرور است پیوسته بگو تو بر محمد صلوات
محمد 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 يا محمد يا محمد محمد
أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، خصوصا عزیزانی که منتظر هستن برنامه زنده تلاوت ها و مدایح درخواستی رو بشنوند. ساعت 14:22:52 هست.
عشت عمری تائهن بین المعانی لم أجد إلا ذهولا في لساني عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني همت
شعر إنجا راديو قرآن صدای أهل إيمان
عشقا حار الفكر تاه الشعر فيك السر يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
كل
ایام میلاد سراسر نور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر همه شما مبارک.
في مديح جبرائيل صاح فخرا
برنامه تلاوت ها و مدایح درخواستی
نور قد لاح يحيي الارواح.
تلفن های برنامه 220-437 و 220-516-32 و سامانه پیامگیر برنامه 30100. اما دوستداران شما در این برنامه
قد وهبت الحسن حسنا وجمالا منك نال البدر نورا واكتمالا قد وهبت الحسن حسنا